سلام به شما. امروز قرار نگاهی بندازیم به دیدگاه‌های آقای اورخان محمدوف، مدیر مرکز مطالعات آذربایجان. موضوع هم خیلی بنیادینه. هویت مردم آذربایجان که ایشون نظراتشون رو گفتن، یعنی اینکه هویت آذربایجانی چیه و خب چه چیزایی اون رو تهدید میکنه. ما میخوایم نکات اصلی این نگاه رو برای شما باز کنیم و خب روشن‌ترش کنیم. پس بزن بریم ببینیم زاویه دید ایشون چیه.
سلام. ببینید، اساس بحث آقای محمدوف در واقع حول این سوال کلیدی میچرخه که اصلا هویت یه ملت رو چی میسازه؟ آیا سرزمین و خاک حرف اول رو میزنه یا اون پیوندهای فرهنگی و معنوی؟
آها.
و خب به نظر ایشون حداقل برای آذربایجانی‌ها، مخصوصا اگه به 200 سال اخیر نگاه کنیم، یعنی بعد از 1813 و اون تقسیم معروف، جواب بیشتر تو گزینه دومه، یعنی پیوندهای فرهنگی و معنوی.
جالبه. ایشون ظاهرا بحث رو با یه تفکیک شروع میکنه، درسته؟ میگه بعضی ملت‌ها مثلا مثل ژاپنی‌ها هویتشون خیلی به سرزمین گره خورده.
دقیقاً. این یه طرف ماجرا، اما طرف دیگهش ملت‌هایی هستن که هویتشون بیشتر ریشه تو همون پیوندهای معنوی و فرهنگی داره. حتی اگه برای مدت طولانی سرزمین مشخصی هم نداشته باشن.
مثل مثالی که از یهودیان میزنن؟
بله، مثال بارزشون همینه. آقای محمدوف میگه ببینید، با اینکه پراکنده شدن، حتی دوره‌های زبان مشترکشون رو هم از دست دادن، اما اون هویت جمعیشون به خاطر همین پیوندهای فرهنگی و معنوی باقی موند. سرزمین برای مدت‌ها نقش اصلی رو تو هویت سازیشون نداشت به اون شکل.
و خب اینجا میرسه به نکته اصلی در مورد آذربایجان. میگه هویت مردم آذربایجان، خصوصا بعد از اون معاهده گلستان و تقسیم بین ایران و روسیه تزاری، بیشتر شبیه همین مدل دوم شده.
همینطوره. یعنی تأکید داره که این پیوندهای فرهنگی و معنوی بودن که اصل هویت رو نگه داشتن، نه صرفا اون مرزهای سیاسی جدید.
پس این اتصال به سرزمین کمتر بود از دیدشون.
حتی برای اینکه نشون بده این ریشه قدیمی تری داره، یه اشاره هم به دوران خانات میکنه. میگه اون موقع اصلا یه مفهوم واحد سرزمینی مثل امروز بین خاننشین ها نبوده. رقابت داشتن، درگیری داشتن.
آها.
بعدش هم که روسیه تزاری اومد، خب سرزمین یکی شد، ولی باز هم به باور ایشون اون چیزی که هویت اصلی رو میساخت همون پیوندهای فرهنگی و معنوی بود، نه جغرافیا به تنهایی. این تمایز خیلی مهمه برای فهم کل بحثش.
خب حالا این پیوندهای فرهنگی و معنوی مثلا تو دوران شوروی چه سرنوشتی داشتن؟ حتما با چالش روبرو شدن دیگه. آقای محمدوف به فشارها اشاره میکنن، درسته؟
بله، به شدت. ایشون معتقده که تو دوران شوروی تلاش خیلی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده‌ای بود برای تضعیف این هویت فرهنگی و معنوی.
مثلا چطور؟
یه مثال خیلی مشخص میزنه. میگه اگه اون موقع از یکی میپرسیدی هویتت چیه و طرف جواب میداد من مسلمانم، این جوابش با تمسخر و تحقیر مواجه میشد.
پس هدف چی بود؟
اون چیزی که خودشون حس می‌کردن توهی کنن، جداشون کنن.
و این باعث شد چه جور هویت‌هایی شکل بگیره تو اون دوره؟
آقای محمدوف معتقده که عملاً دو تا یا حتی میشه گفت سه تا لایه هویتی تو جامعه آذربایجان درست شد. یکی اون هویت رسمی سیاسی بود. شهروند شوروی، انسان طراز نوین شوروی با تمام اون ایدئولوژی و چارچوب‌های تعریف شده.
خب هویت دوم چی بود؟ احتمالاً همون هویت ملی فرهنگی که تو ادبیات و تاریخ و اینها بود.
دقیقاً. یه هویتی که بر اساس ادبیات کلاسیک، موسیقی، تاریخ، زبان و اینجور عناصر فرهنگی تعریف می‌شد. البته این دوتا هویت، یعنی شوروی و ملی، همیشه هم با هم نمی‌خوندن، گاهی تضاد هم داشتن.
و هویت سوم؟
هویت سوم که شاید کمتر بهش توجه شده، ولی محمدوف روش تأکید میکنه و میگه از اواخر دهه 60 میلادی بیشتر خودشون نشون داد، هویت اسلامی مردم بود.
یعنی یه هویت مذهبی که انگار زیر پوست جامعه فعال بوده.
بله، و نکتهش اینه که میگه این فقط مال آذربایجان هم نبود. به مقاومت فرهنگی مردم دیگه، مثلا چچن‌ها، اشاره میکنه. میگه اونا رو با اون وضع کوچ اجباری دادن و از سرزمینشون دور کردن، اما هویتشون از بین نرفت. چرا؟
چرا؟
چون به گفته محمدوف هویت اسلامیشون خیلی قوی بود. مثل یه لنگر عمل کرد براشون. این نشون میده که از نظر ایشون این پیوند معنوی چقدر میتونه پایدار و قدرتمند باشه، حتی در برابر فشارهای شدید.
این بحث مقاومت هویت جالبه. این رو به دوران بعد از شوروی هم میکشونه. مثلا دهه 90؟
بله بله. یه مثال دیگه که میزنه دقیقاً مال نیمه دوم دهه 90 میلادیه. اون موقع به خاطر وضعیت بد اقتصادی یه مهاجرت خیلی بزرگ از آذربایجان اتفاق افتاد. تخمین میزنن حدود 30 شاید 40 درصد جمعیت کشور رفتن.
وای خیلی زیاده.
آره خب این یعنی چی؟ یعنی پیوند فیزیکی با خاک با سرزمین برای یه بخش خیلی بزرگ از مردم عملاً قطع شد یا خیلی ضعیف شد.
پس سوال اینه که چی هویت آذربایجانی اونایی که رفتن رو حفظ کرد؟
دقیقاً سوال همینه و جواب محمدوف باز هم همونه. پیوندهای فرهنگی و معنوی، اینها بودند که فراتر از مرزهای جغرافیایی کار کردند و هویت رو نگه داشتن.
جالب شد.
البته ایشون اینجا یه اشاره گذرا هم میکنه به نقش بعضی افراد، مثلا از برندا شفر اسم میبره و معتقد اینها توی چیزی که اون اسمش رو میذاره دستکاری و تحریف هویت فرهنگی و معنوی آذربایجان نقش داشتن. یعنی تلاش هایی بوده که این هویت از درون تغییر کنه.
خب اینجا انگار داریم میرسیم به قلب استدلال ایشون، بحث دستکاری هویت و اینکه اولویت ها عوض شده. منظورش دقیقاً چیه؟
نکته کلیدی که آقای محمدوف مطرح میکنه همینه. میگه یه جابجایی، حالا یا عمدی یا ناآگاهانه، توی اولویت ها اتفاق افتاده. به جای اینکه اون هویت فرهنگی و معنوی که به باور ایشون هویت اصلی و تاریخی مردم آذربایجان مرکز توجه باشه،
اولویت رفته سمت سرزمین و مسائل آزادسازی خاک.
دقیقاً اولویت رفته سمت هویت سرزمینی و مسائل مربوط به خب آزادسازی فیزیکی خاک. ایشون معتقده کسانی که درک عمیقی از تاریخ و هویت به خصوص 200 سال اخیر آذربایجان ندارن، اینها راحت‌تر میتونن تحت تأثیر این تغییر اولویت قرار بگیرن یا حتی خودشون مروجش بشن.
و این تغییر اولویت رو خطرناک میدونه، درسته؟
بسیار خطرناک. ایشون از یه عبارت خیلی تکون‌دهنده استفاده میکنه، اشغال معنوی و فرهنگی، و معتقد این نوع اشغال خیلی خیلی خطرناکتر از اشغال فیزیکی سرزمینه.
چرا؟ استدلالش چیه که اشغال فرهنگی خطرناکتره؟ مگه از دست دادن خاک بدترین چیز نیست؟
خب ببینید، استدلالش اینه که اون پیوندهای فرهنگی و معنوی مثل سیستم ایمنی یه ملت عمل میکنن. وقتی اینا تضعیف بشن یا تحریف بشن، جامعه از درون پوک میشه، آسیب پذیر میشه.
آها.
یه وقتی مسائل مهم فرهنگی، اخلاقی، اون چیزایی که هویت رو میسازن، به حاشیه رانده بشن و بشن درجه دو، اون وقتی که اختلافات داخلی، مثلا قومیت‌گرایی‌های محلی و اینها، شدید میشه و جامعه میره به سمت فروپاشی. ایشون به چیزایی مثل اونچه که گسترش فساد اخلاقی میخونه اشاره میکنه و میگه وقتی هویت اصلی ضعیف شد، اینها دیگه اصلا مشکل اصلی به حساب نمیان.
حتی این مقایسه تاریخی هم انگار میکنه در مورد خواجه نصیرالدین طوسی.
بله، یه مقایسه خیلی تند و تیز هم داره. میگه اگه خواجه نصیرالدین طوسی که زمان حمله مغول حفظ هویت فرهنگی و معنوی امت اسلام رو اولویت داد، اگه امروز زنده بود، همین آدمایی که الان هویت سرزمینی رو اولویت اول و آخر میدونن، احتمالاً بهش انگ خائن به وطن میزدن. اینو میگه که عمق اختلاف تو نگاه اولویت بندی رو نشون بده.
پس پیام اصلی و هشدارش اینه که خطر واقعی برای آینده آذربایجان، یعنی تا حدود سال 2030 که ایشون میگه، همین اشکال فرهنگی و معنویه؟
دقیقاً. به باور ایشون این تضعیف هویت فرهنگی و معنوی در واقع داره راه رو برای نابودی نهایی ملت باز میکنه. وقتی اون پیوندها از بین بره، ملت از درون خالی میشه و دیگه نمیتونه مقاومت کنه.
عجب.
جالبه که تو همین زمینه ایشون به یه چیزی اشاره میکنه که اسمش رو میذاره اشغال فرهنگی و معنوی و نسل کشی توسط یهودیان در آذربایجان. معتقده که این تغییر اولویت‌ها و ضعیف شدن هویت درونی یه جوری درها رو برای این نوع نفوذ و اقدامات باز کرده یا باز میکنه.
این ادعای خیلی سنگینیه.
بله، خیلی سنگینه.
توضیح بیشتری در این مورد میده؟ مثلا منظورش دقیقاً چیه یا شواهدی میاره؟
نه، ایشون این ادعا رو بیشتر به عنوان بخشی از تحلیل کلیش در مورد خطرات این اشغال فرهنگی مطرح میکنه. وارد جزئیات خیلی زیاد یا ارائه شواهد مشخص نمیشه. بیشتر به عنوان یه نمونه از خطراتی که در نتیجه تضعیف هویت معنوی میبینه بهش اشاره میکنه.
خب پس برگردیم به سازوکار این تغییر اولویت. از نظر آقای محمدوف این دستکاری چطوری اتفاق افتاده؟ کیا نقش داشتن؟
ایشون به نقش یه سری افراد اشاره میکنه که خب با یه لحن انتقادی اسمشون رو میذاره آدمهای کوچک. منظورش افرادی هستن که به باور ایشون درک درستی از اون پیچیدگی‌های تاریخی و فرهنگی و مسائل کلان نداشتن، اما اومدن مسئولیت‌های سنگینی رو گرفتن، تو جایگاه‌های تأثیرگذار قرار گرفتن
و در نتیجه
حالا یا خواسته یا ناخواسته جامعه رو به سمتی بردن که از اون هویت اصلی و ریشه‌ایش دور بشه و اولویت‌ها عوض بشه.
به مکانیزم‌های مشخص‌تری هم اشاره می‌کنه که چطور این کارو کردن.
توضیح میده که جنگ شناختی فقط این نیست که به مردم بگن به چی فکر کنن.
پس چیه؟
میگه خطرناکترش اینه که کنترل کنن مردم چطور فکر کنن. یعنی خود فرایند فکر کردن، اون کانالهای نتیجه گیری، اون چارچوبای ذهنی رو کنترل کنن. از دید ایشون وقتی دشمن بتونه شیوه تفکر یه ملت رو دستکاری کنه، دیگه نابود کردن اون ملت کار سختی نیست، چون از درون تسلیم شده.
این بحث جنگ شناختی واقعا مهمه این روزا. خب آیا به ریشه های مقاومت در برابر این نوع فشارها هم اشاره میکنه؟ چیزی که بتونه مقابله کنه؟
بله، اینم نکته جالبیه تو حرفاش. محمدوف از وجود یه چیزی مثل مکتب مقاومت 200 ساله تو آذربایجان حرف میزنه. یه مکتب مقاومتی که میگه ریشش تو همون هویت اسلامی داره.
200 ساله؟
بله، میگه این مکتب اونقدر ریشه دار و قوی بوده که حتی تو اوج فشارهای دوران شوروی هم از بین نرفت. چون نمیتونستن کامل نابودش کنن، بهش میگفتن اسلام موازی. یعنی یه چیزی کنار اون اسلام رسمی و کنترل شده وجود داشته.
خب پس اگه اینقدر قوی بوده چرا الان نگران تضعیفشه؟ چی شده؟
نگرانیش دقیقاً از اینجاست. به باور ایشون همین مکتب مقاومتی که از دل تاریخ و سختی‌ها بیرون اومده بود، متاسفانه توی دهه 90 میلادی توسط بعضی افراد، از جمله میگه بعضی روحانیون و افرادی که یا ناآگاه بودن یا همون آدم‌های کوچکی بودن که زیر بار بزرگی رفته بودن، دچار ضعف شد، تضعیفش کردن.
چه عواملی رو زمینه ساز این وضعیت میدونه؟ چرا این اتفاق افتاد؟
ایشون عواملی مثل نخوندن دقیق تاریخ، نفهمیدن درست ریشه های هویتی و خب دنبال کردن هوا و هوس و دنیا پرستی رو از جمله دلایلی میدونه که باعث شده این انحراف تو اولویت ها و این تضعیف هویت اصیل اتفاق بیفته.
و هشدارش چیه؟
هشدارش اینه که برنامه دشمن، این عبارتیه که خودش به کار میبره، برای رسیدن به هدفهاش تا سال 2023 خیلی سریع داره پیش میره و متاسفانه به نظرش کسایی که صدای بلندتری دارن یا خودشون رو خیلی دانا نشون میدن دارن جامعه رو به همون سمت اشتباه هدایت میکنن.
و برای نشون دادن فوریت این خطر مثال شوشا رو هم میاره وسط؟
دقیقاً. مثالش خیلی تکان دهنده است به نظرم. میگه از دست دادن هویت فرهنگی و معنوی شوشا برای آذربایجان به مراتب فاجعه بارتر و خطرناکتر از اشغال فیزیکی خود شهر شوشا است.
یعنی چی؟ یعنی حتی اگه شهر آزاد بشه، اگه هویتش از دست رفته باشه؟
بله، یعنی معتقد اون اشغال فرهنگی و معنوی توسط جریاناتی که هویت رو هدف گرفتن از اشغال نظامی بدتره، چون اون روح شهر، روح ملت رو از بین میبره.
پس از دیدگاهش این اشغال معنوی یه جورای مقدمه نابودی فیزیکیه؟
بله، کاملا. استدلال نهاییش همینه. میگه این اشکال معنوی و فرهنگی دریچه‌ایه که به سمت نابودی فیزیکی ملت باز میشه. ملتی که هویتش، انسجام داخلیش، اون سیستم ایمنی معنویش رو از دست داده باشه، خب دیگه نمیتونه جلوی تهدیدهای بیرونی هم مقاومت کنه.
و متاسفانه فکر میکنه این اتفاق افتاده یا در حال وقوعه؟
بله، متاسفانه به نظر ایشون کسانی که تو هدایت جامعه نقش داشتن یا این خطر رو ندیدن و ساده لوحانه فریب خوردن یا حتی آگاهانه جامعه رو به این سمت بردن و نتیجهش از دیدگاه او حرکت به سمت یه عاقبت تلخ و فروپاشیه.
بسیار خوب. بحث خیلی پیچیده‌ای بود واقعا. پر از نکات ریز و درشت. اگه بخوایم یه جنبندی خیلی کوتاه از جان کلام آقای اورخان محمدوف داشته باشیم، چی میشه گفت؟
ببینید، جان کلامش به نظرم اینه. هویت اصلی مردم آذربایجان به خصوص تو این دو قرن اخیر خیلی عمیق گره خورده به پیوندهای فرهنگی و معنوی و خیلی مشخص به هویت اسلامی، نه صرفاً به خاک و جغرافیا. این نکته اول.
و مهمترین هشدارش، اون چیزی که خیلی روش تاکید داره.
مهمترین هشدارش درباره اون خطریه که اسمش رو گذاشته اشغال معنوی و فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی تضعیف و حتی تحریف این پیوندهای هویتی یا از طریق عوض کردن اولویت‌ها و بردن تمرکز روی مسائل صرفاً فیزیکی و سرزمینی یا از طریق اون چیزی که نفوذ فرهنگی مخرب و جنگ شناختی میدونه.
و این رو تهدید اصلی میدونه؟
یا آذربایجان تو آینده نزدیک، یعنی تا حدود سال 2030 میدونه.
واقعاً دیدگاه قابل تأملیه. چه با جزئیاتش موافق باشیم چه نباشیم، فکر کنم سوالای خیلی مهمی رو پیش میکشه.
دقیقاً. و شاید یه سوال کلیدی هم برای شما که شنونده ما هستید باقی بمونه که بهش فکر کنید. ببینید، تو دنیایی که هویت‌ها دائماً دارن عوض میشن، تحت فشارن، چه داخلی چه خارجی، مرز بین این که یه ملت اصالت فرهنگی و معنویش رو حفظ کنه با اینکه لازم هم هست با جهان تعامل کنه و تغییراتی رو بپذیره، این مرز کجاست؟
سوال سختیه.
خیلی. چطور میشه در برابر چیزی که به عنوان یه تهدید برای ریشه های هویتی دیده میشه مقاومت کرد، اما همزمان درا رو هم به روی تعامل سازنده با دنیا نبست؟ این یه پرسش خیلی اساسیه که فکر میکنم تحلیل آقای محمدوف فارغ از همه چی ما رو به فکر کردن جدی دربارش وادار میکنه.